من پری کوچک غمگینی را می شناسم که در اقیانوسی مسکن دارد و دلش را در یک نیلبک چوبین می نوازد آرام آرام. پری کوچک غمگینی که شب از یک بوسه می میرد و سحرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد. فروغ فرخزاد. خوش اومدید به پادکست رخ. سلام، من امیر سودبخش هستم و تو پادکست رخ تلاش میکنم هر بار شما رو با داستان زندگی کسانی که بخشی از تاریخ رو ساختن بیشتر آشنا کنم. به مناسبت روز جهانی زن ما تو پادکست رخ یک سگانه زنانه داریم و قرار داستان زندگی سه بانوی تأثیرگذار رو برای شما تعریف کنیم و شما در این اپیزود اولین قسمت از این سگانه را گوش میدید. اپیزود پری کوچک غمگین، داستان زندگی فروغ فرخزاد. وقتی که به دور از تعصب به تاریخ ایران یه نگاه اجمالی بندازیم، میبینیم که تاریخ ایران تقریبا مثل تاریخ جهان تاریخ مرد هاست. صحبت از امروز و دیروز و این حکومت و اون حکومت هم نیست، تا بوده همین بوده. تو فهرست بلند بالای پادشاهان در طول بیش از 2500 سال حکومت پادشاهی تو ایران اسم هیچ زنی رو نمیبینیم. تو تخت جمشید به اون عظمت که صدها نقش برجسته داره، نقش هیچ زنی دیده نمیشه. تو تاریخ ادبیات ایران از رودکی تا جامی حتی نام یک زن شاعر یا نویسنده بزرگ دیده نمیشه. تو دوران صفویه و قاجار هم اوضاع همینطور بوده و در نهایت هم تو 100 سال اخیر تازه فقط زنایی تونستن به موفقیت و برتری اجتماعی برسن که مردهای خانوادهشون حمایتشون کردن. ما داریم تو این دنیا زندگی میکنیم، دنیایی که به واقع در اون عدالتی نیست و برای رسیدن به عدل اجتماعی و برابری جنسیتی حالا کار داریم. تازه اگه ته ماجرا بهش برسیم، تاریخ یک عذرخواهی بزرگ به نصف نسل بشر بدهکاره، به جنس لطیفی که مردان رو خلق میکنه و همون مخلوقات بهش فرصت بزرگ شدن نمیدن. به چه جرمی؟ به جرم زن بودن. سگانه زنانه پادکست رخ تقدیم به تمام دخترانی که نهال استعدادشون با تبر تعصب شکسته شد. سهراب سپهری درباره فروغ میگه بزرگ بود و از اهالی امروز بود و با تمام افقهای باز نسبت داشت و لحن آب و زمین را چه خوب میفهمید. تو این اپیزود قرار راجع به داستان زندگی کوتاه اما بسیار پرتلاطم فروغ فرخزاد صحبت کنیم. به واسطه این اپیزود من یه بار دیگه تمام شعرهای فروغ که تعدادشون هم زیاد نیست رو با عشق خوندم و اگه بخوام همه چیز رو تو یک جمله خلاصه کنم، باید بگم که زندگی فروغ شعرهاش بود و شعرهای فروغ زندگی اون. فرق اساسی فروغ با بقیه شعرا اینه که فروغ و شعر فروغ هیچ نقابی نداره. خیلی از شاعرا شعرشون با زندگی روزمرهشون تفاوت داره. حتی ممکنه بعضی اشعار زیبا باشن، ولی وقتی به زندگی و رفتار صاحب شعر نگاه میکنی متوجه میشی که شعر برای شاعر شعار بوده و خود صاحب شعر با سروده هاش فاصله داره. ولی بند شعر فروغ چیزیه که خودش بهش باور داره و اصلا خود شاعره. شعر فروغ داستان زندگی و باورهای فروغه. داستانی جذاب، پرهیاهو، ساختار شکن و البته عاشقانه. داستان را از تهران، محله امیریه، 8 دی ماه سال 1313 شروع می‌کنیم. فروغ و زمان فرخزاد که ما تا انتهای داستان بهش میگیم فروغ، تو خانواده‌ای نسبتاً مرفه به دنیا میاد. مادرش توران خانوم مثل اکثر زنای دیگه اون موقع خانه‌دار و مطیع همسر بود. همسری نظامی که خوب یا بد نقش پررنگی را تو سرنوشت فروغ داشت. پدر فروغ سرهنگ محمد باقر فرخزاد که فامیلی خودش رو از رضایی به فرخزاد تغییر داده بود، تو نظم و انضباط بسیار سختگیر و خشک بود و از طرفی هم خیلی اهل مطالعه و کتاب بود و مدام بچه هاش رو به خوندن کتاب تشویق میکرد و همین شیوه تربیت بود که باعث شد هر 4 پسرش تو دانشگاه های آلمان تحصیل کنن و 2 دختر از 3 دخترش هم تو دورانی که اغلب زنها سواد زیادی نداشتن تحصیل کرده و جزو طبقه روشنفکر باشن. موقعی که فروغ به دنیا آمد، سرهنگ فرخزاد رئیس املاک رضاخان تو نوشهر بود. برای همین بعد از اینکه فروغ تو تهران به دنیا آمد، 7 سال اول دوران کودکیش رو کنار خانواده تو نوشهر گذرون و بعد به همراه خانواده برگشتن تهران. 7 سالی که از نظر فروغ بهترین دوران زندگیش بود. تو یکی از شعرهای معروفش به نام بعد از تو میگه: ای 7 سالگی، ای لحظه های شگفت عظیمت، بعد از تو هر چه رفت در انبوهی از جنون و جهالت رفت. با توجه به جایگاه و شغل سرهنگ فرخزاد، وضع زندگی خانواده اونا خوب بود، ولی پدر و مادر فروغ تو تربیت بچه ها خیلی خشن و خشک بودن. همه چیز تو خونه اونا قانون خودشو داشت. مثلا با وجود اینکه اونا کلی پتوی گرم و نرم داشتن، پدر بچه ها رو مجبور میکرد از پتوهای سربازی استفاده کنن که به قول خودش قدر عافیت رو بدونن. و تازه سخت گیری های توران خانوم مادر خانواده هم دست کمی از پدرشون نداشت. توران خانوم توی خانواده پولدار تهرانی بزرگ شده بود و تو مدرسه آمریکایی‌ها درس خونده بود. ولی سرهنگ فرخزاد از روستاشون تو تفرش اومده بود تهران و بعد از به قدرت رسیدن رضاخان جزو یارای تقریبا نزدیک رضاخان بود. بعدش هم که سری تو سر را درآورده بود، با توران خانوم ازدواج کرده بود و همسرش هم پشت سر هم واسش بچه آورده بود. 4 پسر و 3 دختر پشت به پشت. فروغ و خواهر برادراش قبل از مدرسه معلم خونگی داشتن و به اجبار والدین زبان انگلیسی هم میخوندن. سرهنگ فرخزاد یک کتابخونه شخصی هم داشت که فروغ چندین بار به خاطر اینکه بدون اجازه سراغ کتابا رفته بود از پدرش حسابی کتک خورده بود. فروغ دختری بود که از بچگی و تو دوران دبستان بسیار سرکش و یاغی بود. با هم کلاسیاش خوب کنار نمی اومد، بیش از حد کنجکاو بود و دوستاش از همه چیز سر در بیاره. در کنار اینا اما استعداد ادبی فروغ از همون بچگیش بالا بود. معلم انشای مدرسه شون باور نمی کرد که فروغ انشاهاشو خودش می نویسه. فروغ شعر گفتن رو از 13 سالگی شروع کرد. البته اوایل شعر نو نمی گفت و بیشتر غزل می گفت. به قول خودش دوچار عقده غزل سرایی شده بود. ولی بعد یواش یواش اومد سراغ شعر نو. تو 15 سالگی بعد از اینکه کلاس نهم رو تموم کرد، دبیرستان رو ول کرد، رفت هنرستان کمال الملک که نقاشی و خیاطی یاد بگیره. و اساتید بنامی مثل بهجت صدر، پتکر و کاتوزیان معلمای نقاشیش بودند. که بهجت صدر تا پایان عمر یکی از دوستای نزدیک فروغ بود. فریدون برادر فروغ تعریف میکنه، میگه موقعی که فروغ زیر نظر استاد کاتوزیان کار میکرد، یه بار یه طرحی رو کشید که فکر میکرد دقیقاً همونیه که استادش میخواد. ولی وقتی استادش اصلاحاتی رو روی کارش انجام داد و ازش ایراد گرفت، فروغ بهش اعتراض کرد که چرا دیگران رو مجبور میکنی همه چیز رو مثل شما ببینن و از دریچه چشم شما نقاشی ها رو نگاه کنن. بعدش هم فروغ با عصبانیت برای همیشه کلاس رو ترک میکنه. فروغ دوست داشت که همه چی رو خودش تجربه کنه. توی یکی از مصاحبهاش گفته بود من از اون آدمایی نیستم که از دیدن کسی که سرش به سنگ میخوره عبرت بگیرم. من باید خودم زندگی رو تجربه کنم و اونقدر سرم به سنگ بخوره تا درست هر چیزی رو درک کنم. تو 16 سالگی روحیه استقلال طلبانه و جسارتش برای باز کردن باب آشنایی با پسرهای دیگه خانوادهشو به شدت نگران کرده بود. خواهر بزرگترش پوران به تازگی تو سن پایین ازدواج کرده بود و فروغ هم دوست داشت زود ازدواج کنه و از شر سختگیری ها و کتک های پدر مادر خلاص بشه. فروغ عاشق پرویز شاپور، نوه خاله مادرش شده بود که همسایه‌شون هم بود. البته نه همسایه بغلی، خونه‌هاشون پشت به پشت هم بود. پرویز شاپور خیلی شوخ‌طبع بود و نوشته‌های طنز می‌نوشت. نسبتاً معروف و گل سرسبد مجالس هم بود. 12-13 سالی هم از فروغ 16 ساله بزرگتر بود. وضع مالیش هم همچین تعریفی نداشت. خانواده دو طرف اول به خاطر اختلاف سنی زیاد و شاید هم وضع مالی داماد راضی به ازدواج نبودن. ولی وقتی فروغ خودشو تو اتاق حبس کرد و گریه‌زاری را انداخت و از اون ورم پرویز اصرار پشت اصرار، خانواده هم راضی شدن که این دو جوون عاشق به هم برسن. عشقی که فروغ بعدها ازش به نام عشق مضحک 16 سالگی یاد میکنه. پوران خواهر فروغ که تو این اپیزود زیاد سراغش میریم، درباره این ازدواج نظرش این بود که اگه اون موقع فروغ عاشق شاپور شده بود، به خاطر این بود که دنبال مهربونی و محبت بود. چیزی که پدر مادرمون با اون رفتار خشن و سردشون از ما دریغ کرده بودن. و البته فریدون هم با نظر خواهرش موافق بود. فروغ و پرویز بعد از اینکه یه مراسم عروسی ساده و جمع جوری گرفتن، به امید اینکه تا ابد با هم خوشبخت بمونن، برای زندگی رفتن اهواز. رفتن اهواز چون شاپور کارمند دفتر وزارت دارایی تو این شهر بود. 9 ماه بعد هم کامیار تنها فرزندشون به دنیا آمد و فروغ قبل از 17 سالگی هم ازدواج کرده بود هم بچه دار شده بود. تو اهواز فروغ تو محافل ادبی و هنری شرکت میکرد. محافلی که تا اون زمان منحصراً در اختیار مردها بود و خیلی‌هاشون تا به دیدن فروغ رو بین خودشون نداشتن. فروغ اشعارش رو برای چاپ به مجلات و روزنامه‌های مختلف می‌فرستاد و گاهی اوقات هم تنهایی به تهران سفر می‌کرد که با سردبیرهای مجله‌ها و روزنامه‌ها ملاقات کنه. شاپور هم اول ازش حمایت میکرد. حتی اعتماد و حمایت شاپور تا اونجایی رسید که مادر فروغ برای شاپور پیام فرستاد که نباید اینقدر به زن جوونش آزادی بده. ولی حمایت‌های شاپور از فروغ ادامه دار نبود. نوع پوشش فروغ و حضورش تو جمع‌های مردونه باعث ایجاد حاشیه‌های زیادی تو زندگی فروغ شده بود و کلی حرف و حدیث هم راجع به معشوق داشتن فروغ در اومده بود. فروغ از دست حرفهای مردم تو یکی از اشعارش گفت گریزانم از این مردم که تا شعرم را شنیدند، به رویم چون گلی خوشبو شکفتند، ولی آندم که در خلوت نشستند، مرا دیوانه‌ای بدنام گفتند. صحبتهای مردم تأثیر خودش رو تو زندگی فروغ گذاشته بود و زندگی مشترک فروغ و شاپور رو به جدایی بود. فروغ با وجود اینکه عاشق شاپور بود ازش قهر کرد برگشت تهران و شعر زیبای اوسیان رو سرود. تو نگاه خودخواهانه شاید باید ممنون این دعوای خانوادگی باشیم که باعث شد همچین شعری متولد بشه. فروغ میگه
به لبهایم مزن قفل خموشی که در دل قصه ای ناگفته دارم. ز پایم باز کن بند گران را که از این سودا دلی آشفته دارم. بیا ای مرد ای موجود خودخواه، بیا بکشای درهای قفس را. اگر عمری به زندانم کشیدی رها کن دیگرم این یک نفس را. مگو شعر تو سر تا پا گنه بود، از این ننگ و گنه پیمانه ایده. بهشت و حور و آب کوثر از تو، مرا در قعر دوزخ خانه ایده. کتابی خلوتی شعری سکوتی، مرا مستی و سکر زندگانیست. چه غم گر در بهشتی ره ندارم، که در قلبم بهشتی جاودانیست. به دور افکن حدیث نام ای مرد، که ننگم لذتی مستانه داده. مرا میبخشد آن پروردگاری، که شاعر را دلی دیوانه داده. بیا بکشای در تا پر گشایم، به سوی آسمان روشن شعر. اگر بگذاریم پرواز کردن، گلی خواهم شدن در گلشن شعر.
میخوام از این فرصت استفاده کنم و پادکست رپ هاپ رو بهتون معرفی کنم. ما تو این پادکست که برای خودمونم هست، تو هر اپیزودش خلاصه یک کتاب رو روایت میکنیم. هر اپیزود خلاصه یک کتاب، منتها خلاصه کتاب هایی که به هر نحوی به تاریخ مربوط باشن. البته اصلا سراغ کتاب های خشک تاریخی نمیریم و سعی میکنیم کتاب هایی که یا روایت جالبی دارن و یا یک داستان جذابی توش هست رو اونا رو کار کنیم. پیشنهاد میکنم سری به پادکست رپاپ بزنید. پادکست رپاپ با دو تا پ. تو این دوران که متاسفانه وقت برای خوندن کتاب کم میذاریم، گوش کردن به خلاصه کتاب هرچند که جایگزین خوندن کتاب نمیشه، ولی قطعاً میتونه سطح آگاهیمون رو بالاتر ببره.
تابستون سال 1334 اولین کتاب شعر فروغ به نام اسیر منتشر میشه. اسم کتاب خبر از محتوای درونش هم میده. اسیر در واقع سمبولی از یک حالت روانیه که شخص خودش رو گرفتار دنیایی از سنت‌ها و تعصبات می‌بینه که امیدی برای زندگی تو اون نیست. فروغ تو پی‌نوشت چاپ دوم کتاب اسیر میگه
فقط به نیروی استقامت خواهم توانست به سهم خود زنجیرهای قیود پوسیده را از دست و پای هنر باز کنم و این حق را برای همه به خصوص زنان به وجود بیاورم که بتوانند آزادانه از عواطف پنهانی و احساسات گریزنده و لطیفشان پرده بردارند و بتوانند آنچه را در دل دارند بدون ترس و واهمه از سرزنش دیگران بیان کنند.
فروغ تو کتابش اجتماعی که داره توش زندگی میکنه رو به نوعی ریاکاری متهم میکنه که تو برخورد با شعرای زن و مرد متفاوت عمل میکنه. اجتماعی که برای مردها این حق رو قائله که از معشوق با هر نوع زبان خیالی و توصیفی حرف بزنه، اما نوبت به زنان که میرسه فریادش بلند میشه که وا ویلا، پایه های اخلاق و عفت عمومی سست شده. فروغ تو شعر اسیر از کتاب اسیر میگه در این فکرم منو دانم که هرگز مرا یارای رفتن زین قفس نیست. اگر هم مرد زندانبان بخواهد دیگر از بحر پروازم نفس نیست. و نکته اینجاست که شاعر با وجود بچه‌ای که داره مستأصله و امیدی به رهایی نداره. فروغ در ادامه این شعر میگه اگر ای آسمان خواهم که یک روز از این زندان خاموش پر بگیرم، به چشم کودک گریان چه گویم، ز من بگذر که من مرغی اسیرم. تو همین حین فروغ برای آشتی با همسرش به اهواز برمیگرده. البته بازگشت دوباره به اهواز هم دردی رو دوا نمی کنه. فروغ سر دوراهی بزرگی گیر میکنه، یا همسر و بچه یا شعر و شاعری. و فروغ با دلی اندوهگین شعر رو انتخاب میکنه و بعد از حدود 4 سال زندگی مشترک، فروغ تو 21 سالگی از شاپور و پسرش جدا میشه. بعد از جدایی فروغ اطرافیانش همیشه از شاپور به نیکی یاد میکردن. شاپور بعد از طلاق فروغ اول 1 ماه گم و گور میشه و هیچ کس ازش خبری نداره. بعدم که پیدا میشه تا آخر عمرش ازدواج نمیکنه و با پسرش زندگی میکنه. و البته تا آخر عمر هیچ وقت راضی نمیشه درباره فروغ با هیچ روزنامه و خبرنگاری مصاحبه کنه. شاید شاپور خیلی از رازهای زندگی مشترکشون با فروغ رو برای همیشه با خودش برده. سالها بعد وقتی که دیگه فروغ و پرویز شاپوری زنده نبودن، کتابی چاپ شد به نام اولین تپش‌های عاشقانه قلبم. محتوای کتاب تمام نامه‌هایی که فروغ برای پرویز شاپور فرستاده و شاپور هم همه‌شون رو نگه داشته، تا اینکه یکی از دوستاش به نام عمران صلاحی با همکاری کامیار پسر فروغ و پرویز نامه‌ها رو در قالب این کتاب چاپ کردند. تو مقدمه کتاب عمران صلاحی میگه من به عنوان نزدیکترین دوست شاپور که 33 سال کنارش بودم هیچ وقت درباره فروغ ازش چیزی نپرسیدم، چون میدونستم دوست نداره راجع به این موضوع صحبت کنه. ولی بعضی شبا خودش یه چیزایی میگفت و به سلامتی فروغ اقداماتی میکرد و کاملا واضح بود که همیشه عاشق فروغ مونده بود. کتاب اولین تپش‌های عاشقانه قلبم 3 قسمت داره. قسمت اول به نامه‌های قبل از ازدواج فروغ به پرویز اختصاص داره. نامه‌هایی که با خوندنش خواننده با یک عشق ساده و ناب و البته بچگانه دوران نوجوانی فروغ آشنا میشه. یه قسمت از نامه‌هاش رو با هم بخونیم.
پرویز، نمیدانی چقدر دوستت دارم. تو نمیتوانی تصور کنی که من چقدر و تا چه اندازه احتیاج به محبت دارم. من در زندگی خانوادگی هیچ وقت خوشبخت نبودم. یک نگاه مهرامیز تو، یک فشار دست تو، یک بوسه تو کافیست تا مرا از همه چیز بی‌نیاز سازد.
فروغ شیفته پرویز بود و به هیچ چیز دیگه ای هم فکر نمی کرد. تو یکی از اشعار معروفش هم میگه آری، آغاز دوست داشتن است، گرچه پایان راه ناپیداست، من به پایان دیگر نندیشم که همین دوست داشتن زیباست. بریم به قسمت دوم کتاب. قسمت دوم مربوط به نامه هایی که فروغ تو دوران زندگی مشترکشون برای پرویز نوشته. یعنی اون وقتایی که فروغ به خاطر گرمای هوا یا دیدار خانواده یا کارهای اداری شعراش میومد تهران و با همسرش تو اهواز نامه نگاری میکرد. وقتی این نامه ها رو میخونید کاملا متوجه میشید که شاپور بعد از مدتی که میبینه شعرهای فروغ گل کرده، داره معروف میشه و با این مرد و اون مرد هم صحبت میشه، بیشتر به فروغ گیر میده و ازش میخواد که برای ثبات زندگیشون دست از این کارا برداره. و از طرفی هم فروغ میخواد زنجیری که به طور سنتی به دست و پاهای زنا میبستن رو پاره کنه. یه قسمت کوچیک از این نامه ها رو بشنویم.
دوستت دارم، مثل یک بچه‌ای که به آغوش گرم مادرش بیش از هر چیز دیگری علاقه دارد و اگر مادرش او را به سختی تنبیه کند باز به دامان او پناه میبرد. تو نمیدانی من چقدر دوست دارم، برخلاف مقررات و آداب و رسوم و برخلاف قانون و افکار و عقاید مردم رفتار کنم، ولی بندهایی بر پای من هست که مرا محدود میکند. روح من، وجود من و اعمال من در 4 دیواری قوانین سست و بی‌معنی اجتماعی محبوس مانده. من پیوسته فکر می‌کنم که هر طور شده باید یک قدم از سطح مادیات بالاتر بگذارم. من این زندگی خسته کننده و پر از قید و بند را دوست ندارم.
گفتیم نامه‌ها 3 قسمت بودن. قسمت سوم نامه ها مربوط به زمانی میشه که فروغ از پرویز جدا شده ولی هنوز هم برای هم نامه می نویسن و در نهایت احترام و عشقی که هنوز هم بینشون بوده با هم صحبت می کنن. و البته شاپور به معنای واقعی از فروغ حمایت می کنه و هزینه زندگی فروغ و حتی هزینه خارج رفتن فروغ هم می ده و یه جورایی معرفت رو در حق فروغ تموم می کنه. گفتیم که سرهنگ فرخزاد پدر فروغ وضعش خوب بود ولی از این خوبی چیزی به فروغ نمی رسید. مخصوصا این که سرهنگ با روحیات و اخلاق و تصمیمهای فروغ مخالف بود و اصلا حمایت مالی ازش نمی کرد. و اگه پرویز شاپور نبود، فروغ از پس هزینه‌های روزمرش هم بر نمی اومد. قسمتی از آخرین نامه های فروغ به پرویز بعد از جداییشون رو با هم بشنویم.
دوستت دارم، نه برای اینکه به من کمک می‌کنی، نه برای اینکه مواظبم هستی، نه برای اینکه به من پول می‌دهی، نه پرویز، برای اینکه فهمیدم خوب هستی و عظمت روح تو را هیچ کس نمی‌تواند داشته باشد. دلم می‌خواست که یک بار دیگر تو را می‌بوسیدم و یک بار دیگر چشم‌های مهربان و نوازنده‌ات را تماشا می‌کردم. درست است که ظاهراً من دیگر زن تو نیستم، اما تو می دانی و خدا هم می داند که باز هم مال تو هستم و سراپای وجودم متعلق به توست.
قبل از اینکه بریم سراغ ادامه داستان، بذارید آخر عاقبت کامیار رو بگم. کامیار با وجود اینکه حضانتش با پدرش بود، بعد طلاق یه مدتی با مادرش زندگی کرد. ولی فروغ زنی نبود که بتونه از پس بزرگ کردن کامیار بر بیاد و به قول خودش آدم نمیتونه هم همسر خوبی باشه، هم مادر خوبی و هم شاعر خوبی. باید یکیش رو انتخاب کنه. بعد از اینکه کامیار به خانواده شاپور سپرده شدم، خانواده شاپور دیگه هیچ وقت نذاشتن فروغ با بچهش دیداری داشته باشه. توضیحات بیشتر راجع به آخر رقابت کامیار و پرویز شاپور رو تو صفحه اینستای رخ براتون میذارم که دیگه اینجا خیلی طولانی نشه. در هر صورت جدایی فروغ از پسرش براش خیلی سخت بود و فروغ همیشه خودش رو برای این کار به شدت ملامت میکرد. ولی انگار چاره دیگه ای هم نداشت. تو شعر خانه متروک فروغ با اشاره به جدایی از پسر کوچیکش میگه: دانم اکنون کزان خانه دور شادی زندگی پر گرفته، دانم اکنون که طفلی به زاری ماتم از هجر مادر گرفته، لیک من خسته جان و پریشان می سپارم ره آرزوها را، یار من شعر و دلدار من شعر، می روم تا به دست آرم او را. و فروغ رفت که با دلدارش یعنی شعرش زندگی کنه. فروغ شعر را انتخاب کرد و به خاطر این موضوع همیشه احساس گناه می کرد. البته گناه دیگه هم گویا در کار بود. گناهی که فروغ تو شعری به نام گناه بهش اعتراف می کنه. شعر گناه شاید جنجالی ترین شعر 100 سال اخیر ادبیات ایران بوده. جریان داستان تلخ شعر گناه این بود که تو سفرهایی که فروغ از اهواز به تهران داشته، با آقای ناصر خدایار سردبیر نشریه بسیار معروف اون زمان به نام نشریه روشنفکر آشنا میشه. کمی قبل از طلاق فروغ و شاپور، زمانی که کاملا رابطهشون قطع شده بود، رابطه فروغ با ناصر خدایار نزدیکتر میشه. رابطه عاشقانه کوتاهی که فروغ بعدها از اون به عنوان تجربه تلخ زندگیش یاد میکنه و میگه تو تمام زندگیم فقط برای این ماجرای بچگانه و احمقانه احساس پشیمونی و خجالت کردم. ولی نکته عجیب اینه که فروغ خودش داستان این رابطه نزدیک رو تو شعر معروفش به نام گناه تعریف میکنه و به گناه خودش اعتراف میکنه و میره شعر رو میده به فریدون مشیری که اون موقع تو نشریه روشنفکر مسئولیت داشته و ازش میخواد که چاپش کنه. مشیری تعریف میکنه، میگه: توی دفتر روشنفکر نشسته بودم، دیدم یه دختری با موهای آشفته و دستهایی که به جوهر خودنویس آغشته شده بود با کاغذی تا شده که شاید هزار بار اونو بین انگوشتاش فشار داده بود وارد اتاق تحریریه مجله شد. بعد با تردید و دودلی، در حالی که از شدت شرم کاملا سرخ شده بود و میلرزید، کاغذش رو گذاشت رو میز. این دختر فروغ فرخزاد بود که اولین شعرش رو به مجله روشنفکر رو برده بود. همون هفته بود که صدها هزار نفر با خوندن شعر بیپروای اون، یعنی شعر گناه، با نام شاعری آشنا شدند که چند وقت بعد به اوج شهرت رسید و آثارش طرفدارای زیادی پیدا کرد. البته منشیری اول که شعر و خون برای چاپش تردید داشت، ولی در نهایت چاپش کرد. داستان این شعر مثل بمب تو جامعه هنری و فرهنگی اون زمان ترکید. فروغ تو شعر گناه میگه: گناه کردم گناهی پر ز لذت، کنار پیکری لرزان و مدهوش. خداوندا چه میدانم چه کردم در آن خلوتگاه تاریک و خاموش. در آن خلوتگاه تاریک و خاموش نگه کردم به چشم پر ز رازش. دلم در سینه بیتابانه لرزید ز خواهش‌های چشم پر نیازش. در آن خلوتگاه تاریک و خاموش پریشان در کنار او نشستم. لبش بر روی لبهایم هوس ریخت، ز اندوه دل دیوانه رستم. هوس در دیدگانش شعله افروخت، شراب سرخ در پیمانه رقصید. تن من در میان بستر نرم، به روی سینه‌اش مستانه لرزید. گناه کردم گناهی پر ز لذت، در آغوشی که گرم و آتشین بود. گناه کردم میان بازوانی که داغ و کینه‌جوی و آهنین بود. همونطور که مشخصه، فروغ به گناهش اعتراف میکنه و داستان گناه فروغ نقل محافل ادبی میشه. خیلی از مردها ادعا میکردن مردی که فروغ باشون گناه کرده من بودم. هنوز کسی اصل ماجرا رو نمیدونست، ولی چیزی که مشخص بود اعتراف فروغ به گناهی بود که کرده. پدر فروغ، سرهنگ فرخزاد، اونقدر عصبانی شده بود که به گفته پوران میخواست خونه رو رو سرشون خراب کنه. میخواست فروغ رو بکشه. همشهریای تفرشی سرهنگم مدام بهش میگفتن این دختر آبروی چندین سالت رو برده. جالب این که درست تو همون زمان سرهنگ با معشوقه جدیدش که چند وقتی بود باهاش رابطه داشت ازدواج کرده بود. اینجا من نمیخوام معشوقه داشتن پدر فروغ رو دستمایه تطهیر کار فروغ بکنم. موضوع حمایت از کار فروغ نیست. کار فروغ اشتباه بوده یا نبوده، ما، یا بهتر بگم من، قضاوتش نمی کنم. ولی موضوع اینه که اگه این کار بده، برای مرد و زن هر دو باید بد باشه. اگه بد نیست، نباید فقط برای مرد بد نباشه. از این مصادیق هم تو جامعه ما همین الانش هم فت و فراوونه. مثلا هنوز هم تو جامعه ما اگه مردی بعد از جدایی از همسرش با زن یا زنهای ارتباط داشته باشه، خیلی موضوع عجیبی نیست. حتی تهش بعضیا میگن مجرده دیگه، نوش جونش. ولی خدا نکنه این کارو زنی که طلاق گرفته انجام بده. اون وقت اسمش میشه فاسد، خراب و و و. بگذاریم، برگریم به داستان. بعد از جدایی از شاپور، فروغ مدت کوتاهی تو خونه پدری زندگی کرد. پوران تعریف میکنه، میگه پدرمون به خاطر این آبروزی چشم دیدن فروغ رو نداشت. برای همین فروغ مدت کوتاهی هم با خانم توسی حائری، شاعر تحصیل کرده فرانسه و اولین گوینده زن رادیو ملی ایران و همسر سابق شاملو زندگی میکنه. ولی انقدر شایعات و حرف و حدیث پشت سر این دو زن تنها و مجرد زیاد بود که فروغ مجبور شد با موافقت پدر به خونه پدری خودش برگرده. حدود یک سال از انتشار شعر گناه گذشته بود. با وجود اینکه شایعه‌ها زیاد بود، ولی هنوز کسی مطمئن نبود که تو شعر گناه فروغ با کی ارتباط برقرار کرده. و اصلا با توجه به گذشته زمان یه جورایی یواش یواش قصه داشت فراموش می‌شد، تا اینکه ناصر خدایار، همون کسی که فروغ به گفته خودش باش اون گناه رو مرتکب شده بود، تو نشریه روشنفکر داستان سریالی رو به نام شکوفه چاپ می‌کنه. شخصیت اصلی داستان شکوفه دختریه که میخواد به هر دوز و کلکی هنرمند بشه و برای این کار میاد تهران و میره دفتر شخصی به نام نادر که نویسنده و روزنامه نگار معروفیه و با وسوسه کردن نادر و نزدیکی به اون میخواد که به مقصود خودش برسه. با انتشار این داستان همه میفهمن که قضیه شعر گناه از چه قرار بوده و دوباره قصه فروغ میفته سر زبونا. رابطه تلخ فروغ با ناصر خدایار و رسوایی های بعد از اون، فشارهای روانی طلاقی که گرفته بود، جدایی از پسرش کامیار، طرد شدنش از خانواده و انتقادهای تمام نشدنی اطرافیانش، همه اینا فراتر از تاب و تحمل فروغ بود و فروغ تصمیم گرفت با خوردن یک مشت قرص به زندگیش پایان بده. که البته بعد از خوردن قرصا زود میرسوننش بیمارستان و اون از یک مرگ حتمی نجات پیدا میکنه. ولی ادامه فشارهای عصبی شدید منجر به این میشه که اونو به تیمارستان ببرن و بیش از یک ماه اونجا بستریش کنن. تو دورانی که فروغ بستری بود، بیش از هر کس دیگه‌ای نادر نادرپور شاعر و خواهرش پوران به عیادتش میرفتن. پوران میگفت فروغ حتی بعد از مرخص شدن از بیمارستان هم تا مدت‌ها خودش نبود. کمی بعد فروغ 21 ساله دومین مجموعه شعرش به نام دیوار که شامل 25 شعر کوتاه را منتشر می‌کنه. دیوار از لحاظ ادبی غنی‌تر از کتاب قبلی یعنی اسیر بود. تو این کتاب شاعر می‌خواد تمام محدودیت‌های سنتی و دیوارها و حصارهای اطرافش رو در هم بشکنه و پاسخ منتقدهاشو فریاد بزنه. تو شعری به نام پاسخ از کتاب دیوار فروغ میگه: به روی ما نگاه خدا خنده میزند، هر چند ره به ساحل لطفش نبرده ایم، زیرا چو زاهدان سیاهکار خرق پوش، پنهان ز دیدگان خدا می نخورده ایم. پیشانی ار به داغ گناهی سیاه شود، بهتر ز داغ مهر نماز از سر ریا، نام خدا نبردن از آن به که زیر لب، بهر فریب خلق بگویی خدا خدا. بگذار تا به طعنه بگوین مردمان، در گوش هم حکایت عشق مدام ما، هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است در جریده عالم دوام ما. بعد از چاپ کتاب دیوار، فروغ با حمایت مالی پرویز شاپور نزدیک به یک سال رفت اروپا. هرچند که پرویز همسر سابقش بهش کمک مالی میکرد، ولی اروپا رفتن خرجش زیاد بود. فروغ برای صرفه‌جویی با هواپیمای باری سفر کرد و تو اروپا هم کار ترجمه میکرد و سعی میکرد خرجش رو در بیاره. این سفر فروغ و دوری از هیاهوی مطبوعات و نگاه مردم باعث شد که اون بتونه خودش رو پیدا کنه. خودش برای توضیح دلایل سفرش میگه:
من میخواستم یک زن یعنی یک بشر باشم. من میخواستم بگویم که من هم حق نفس کشیدن و حق فریاد زدن دارم و دیگران میخواستن فریادهای مرا بر لبانم و نفسم را در سینه‌ام خفه و خاموش کنند. من به خاطر اینکه انرژی و نیروی تازه‌ای برای باز هم خندیدن کسب کنم، ناگهان تصمیم گرفتم برای مدتی از این محیط دور شوم. در آن روزها تصور نمی کردم که سفر اینقدر در روحیه من مؤثر باشد و تا این درجه سلامت و آرامش از دست رفتم را به من بازگرداند. ولی در این لحظه که اینجا نشستم و مشغول نوشتن این سطور هستم، اعتراف می کنم که هیچ وقت در زندگیم خودم را اینقدر امیدوار و آرام و نیرومند حس نکردم.
به فاصله کمی بعد از برگشت فروغ از اروپا، سومین کتاب به نام اوسیان منتشر میشه. محتوای اوسیان کمی با دو کتاب قبلی تفاوت داشت. فروغ که با اندیشه های خیام ارتباط نزدیکی پیدا کرده بود، تو این کتاب راجع به اندیشه جبر، شیطان، خدا و موضوعات اینچنینی صحبت میکنه. تو یکی از اشعار معروف این کتاب به نام اوسیان خدا، فروغ توصیف میکنه که اگه جای خدا بود چه کارهایی میکرد. فروغ میگه: گر خدا بودم ملائک را شبی فریاد میکردم، سکه خورشید را در کوره ظلمت رها سازند. خادمان باغ دنیا را زروی خشم می گفتم. برگ زرد ماه را از شاخه های شبها جدا سازند. گر خدا بودم ملائک را شبی فریاد می کردم. آب کوثر را درون کوزه دوزخ بجوشانند. مشعل سوزنده در کف گله پرهیزکاران را از چراگاه بهشت سبز دامن برون رانند. خب، یواش یواش رسیدیم به نیمه دیگر زندگی فروغ و اتفاقی که برای فروغ یک تولد دوباره بود. آشنایی فروغ با ابراهیم گلستان. طرفدارای فروغ غالبا مثل خود فروغ این نیمه زندگیش رو خیلی بیشتر دوست دارن. شاید اگه ابراهیم گلستان نبود، فروغ فرخزادی که امروز ما میشناسیمش هم وجود نداشت. اول خیلی کوتاه ببینیم ابراهیم گلستان که ما تو داستان به نام گلستان ازش یاد میکنیم کی بود. اگه بخوام توی یه جمله آقای گلستان رو توصیف کنم، باید بگم که اون به معنای واقعی یک جنتلمنه، یه آدم حسابی باسواد. گلستان 12 سال از فروغ بزرگتر بود. تو شیراز به دنیا آمده بود و خانواده بسیار سرشناسی داشت. از بچگی علاوه بر زبان انگلیسی، همراه با پدرش زبان فرانسه هم یاد گرفته بود و تو هر کاری که دست گذاشت بسیار موفق بود. ایشون کارگردان درجه 1، روزنامه نگار، داستان نویس فوق‌العاده، مترجم و عکاس ماهری هستند که در حال حاضرم در 99 سالگی در انگلستان تو خونه، یا بهتر بگم کاخی که 83 تا اتاق داره، دارن زندگی میکنن. مانی حقیقی، کارگردان معروف، هم نوه دختری ایشونه. اولین دیدار فروغ با گلستان مربوط به زمانی میشد که فروغ دنبال کار میگشت و گلستان هم برای خودش استودیوی فیلمسازی گلستان رو داشت. به سفارش دوستان، گلستان فروغ رو برای کارهای دفتری تو استودیو گلستان استخدام میکنه. تابستون سال 1337 فروغ 24 ساله با گلستان 36 ساله آشنا میشه و خیلی زود این دو نفر عاشق هم شدن. این در حالی بود که گلستان 15 سال پیش با دخترموش فخری ازدواج کرده بود و دو تا هم بچه داشت. تو بعضی از کتاب‌ها و مستندات سعی میشه رابطه این دو نفر رو مثل دو دوست نشون بدن، در صورتی که اگه تعارف رو بذاریم کنار، رابطه کاملا رابطه عاشق و معشوق بوده. از نظر جامعه، فروغ با این ارتباط مرزهای فرهنگی و اخلاقی رو زیر پا گذاشته بود و فروغ بعد از آشکار شدن ارتباطش زیر فشارهای شدید مطبوعات و دوستان و آشناهاش بود. این فشارها باعث استیصال و درماندگی فروغ شد تا جایی که حتی خودکشی هم کرد و اگه گلستان به موقع بهش نرسیده بود، فروغ حتماً مرده بود. بعد از آشنایی فروغ با گلستان و همکاری این دو در ساخت فیلم‌های استودیو گلستان، فروغ برای شرکت تو دوره‌های فیلمسازی از طرف استودیو گلستان دوبار به انگلیس رفت و بعد از اینکه دوره‌هاش رو دید، تو تولید و تدوین فیلم‌ها به گلستان کمک می‌کرد و گاهی هم تو فیلم‌ها بازی می‌کرد. تو پاییز 1341 فروغ با 3 تا از همکاراش از طرف گلستان فیلم رفت تبریز تا مستندی رو درباره زندگی جزامی‌ها درست کنه. اون زمان جزام خیلی اپیدمی شده بود و برای اینکه واگیردارم بود، جزامی‌ها تو خونه‌های مخصوصی قرنطینه می‌شدن و فروغ برای تهیه این فیلم حاضر شد 12 روز تو خونه جزامی‌ها کنارشون زندگی کنه و در نهایت حاصل کار شد مستند ماندگار و بسیار زیبای خانه سیاه است به تهیه کنندگی ابراهیم گلستان و کارگردانی فروغ فرخزاد، که پیشنهاد میکنم این فیلم 20 دقیقه‌ای رو حتما ببینید. این فیلم جایزه بهترین فیلم مستند از فستیوال فیلم اوبرهازن آلمان رو گرفت و بسیار هم مورد توجه منتقدهای داخلی و خارجی قرار گرفت. تا جایی که جاناتان روزنبام، منتقد معروف سینما، این فیلم رو بزرگترین فیلم تاریخ سینمای ایران دونسته. بعدها بعد از مرگ فروغ هم فستیوال معتبر اوبرهازن آلمان در 14th دورش جایزه بزرگ فیلم مستندش رو به نام جایزه یادبود فروغ فرخزاد نامگذاری کرد. هیئت مدیره فستیوال شعار جایزه بزرگ خودش رو از اولین جمله فیلم خانه سیاه است انتخاب کرده بود. فیلم با این جمله شروع میشه که میگه دنیا زشتی کم نداره. زشتی های دنیا بیشتر بود اگر آدمی بر آنها دیده بسته بود. اما آدمی چاره ساز است. و پیام این فیلم هم دقیقا همین ارزش تلاش انسان برای رفع زشتی و ظلم و دردهای دنیاست. سفر به تبریز علاوه بر این فیلم برای فروغ یه چیز با ارزش دیگه هم داشت. حسین فرزند خونده فروغ. حسین تو خونه جزامی ها زندگی می کرد. والدینش جزامی بودن ولی اون هنوز مبتلا نشده بود. فروغ هم با رضایت اونها حسین رو برای همیشه با خودش آورد تهران که شاید بتونه جای خالی پسرش کامیار رو پر کنه. جالبه که حسین پسرخونده فروغ و کامیار پسر فروغ که از دیدنش محروم هم شده بود بعدها با هم ارتباط پیدا کردن و سالهای سال بعد تو انگلستان حتی مدتی با هم زندگی هم کردن. زندگی هنری و ادبی فروغ تازه در حال شکل گرفتن بود. فروغ 27 ساله توی یکی از یادداشتاش نوشته
حس می کنم که عمرم را باختم و خیلی کمتر از آنچه که باید در 27 سالگی بدانم می دانم. اون عشق و ازدواج مضحک در 16 سالگی پایه های زندگی آینده من را متزلزل کرد. من هرگز در زندگی راهنمایی نداشتم و کسی مرا تربیت روحی و فکری نکرده بود. هرچه دارم از خودم دارم و هرچه که ندارم همه آن چیزهایی است که می توانستم داشته باشم. اما کجروی ها و خودنشناختن ها و بنبست های زندگی نگذاشته که به آنها برسم. می خواهم دوباره شروع کنم.
فروغ انگار تازه متولد شده بود. در بهار سال 1343 چهارمین کتاب شعر فروغ با عنوان تولدی دیگر منتشر شد. تولدی دیگر شامل 35 شعر بود که فروغ تو یک دوره 6 ساله گفته بود. این کتاب به یک باره تو صحنه ادبی ایران بسیار درخشید و منتقدین مدرنیست این کتاب رو نقطه عطفی در تاریخ نوپای شعر نو فارسی دونستند. مضاف بر این، همه خواننده های کتاب معتقد بودند که فروغ مناسب ترین نام رو برای کتابش انتخاب کرده. تولدی دیگر هم برای فکر و ذهن فروغ و هم برای زندگی ادبی فروغ. تو همین دوران بود که فروغ از آپارتمان کوچکش به خونه نسبتاً بزرگ و راحت محله دروس نزدیک استودیو گلستان نقل مکان کرد. خونه‌ای که برای گلستان بود و جمعه شب‌ها اغلب شاعران و نویسندگان و هنرمندها تو خونه دروس دور هم جمع می‌شدند. ارتباط با گلستان برای فروغ همه چیز داشت. عشق، اشتیاق و تولدی دیگر. صادق چوبک میگه فروغ از طریق گلستان به مطالعه و کتاب خوب خوندن کشونده شد و نفوذ و دانش ابراهیم گلستان در تکوین شخصیت هنری فروغ تأثیر بسیار زیادی داشت. البته درسته که تأثیر گلستان روی فروغ از همه بیشتر بود، ولی فروغ همکار اخوان بود، با شاملو دوست بود، دوست صمیمی سهراب بود و مخصوصاً بعد از نقل مکان به دروس با خیلی از آدم حسابی‌های دیگه هم مدام در ارتباط بود و حتماً از اونا هم تأثیر گرفته. یه چیز جالب بگم، من خودم نمیدونستم، تو تحقیقات این اپیزود متوجه شدم که مخاطب شعر سهراب توی یکی از اشعار معروفش فروغ بوده. اونجا که میگه چیزهایی هم هست، لحظه هایی پر اوج، شاعره‌ای را دیدم آنچنان محو تماشای فضا بود که در چشمانش آسمان تخم گذاشت. خب بریم کمی کتاب متفاوت تولدی دیگر فروغ رو ورق بزنیم. انتخاب یکی دو تا شعر از این کتاب و صحبت در موردش تو این اپیزود واقعا کار سختیه، بس که این اشعار یکی از یکی زیباتره. تو شعر تولدی دیگر از کتاب تولدی دیگر فروغ میگه همه ی هستی من آیه تاریکی است که تو را در خود تکرار کنان به سحرگاه شکفتنها و رستنهای ابدی خواهد برد. که منظور شاعر از آیه اشعار خودشه. این شعر به واقع داستان زندگی و اندیشه های فروغه که تفسیرش شاید خارج از حوصله این اپیزود باشه. ولی من تفسیر بند بند این شعر بی نظیر رو حتما جدا ضبط میکنم و تو کانال تلگرام و اینستا پادکست رخ میذارم. وقتی آدم متوجه میشه داستان این شعر چی بوده و در چه شرایطی گفته شده، مضمون شعر خیلی بیشتر بهش میچسبه. و البته این موضوع برای هر شعر دیگه هم از نظر من صادقه که شما وقتی داستان شعر رو متوجه میشی، بهتر میتونی شعر رو درک و تفسیر کنی. حالا برای اینکه از این شعر زیبای فروغ تو این اپیزودم بی نصیب نمونید، قسمتی از شعر تولد دیگر رو این بار با صدای خود فروغ گوش کنید.
همه ی هستی من آیه تاریکی است که تو را در خود تکرار کنان به سحرگاه شگفتنها و رستنهای ابدی خواهد برد. من در این آیه تو را آه کشیدم آه، من در این آیه تو را به درخت و آب و آتش پیوند زدم. هیچ صیادی در جوی حقیری که به گودالی می‌ریزد مرواریدی صید نخواهد کرد. من پری کوچک غمگینی را می‌شناسم که در اقیانوسی مسکن دارد و دلش را در یک نیلبک چوبین می‌نوازد آرام آرام. پری کوچک غمگینی که شب از یک بوسه می‌میرد و سحرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد.
عشق آتشین فروغ به گلستان تو این شعر و اشعار دیگرش فریاد زده میشه. گلستان همون گمشده فروغ بود، ولی خودش هم میدونست نمیتونه اونو تمام و کمال داشته باشه. گلستان به فروغ هم حمایت‌های پدرانه میداد، هم عشق میداد و هم تأثیر زیادی روی افکار و عقاید فروغ گذاشت. و خب گلستان هم کاملا مجذوب فروغ شده بود و توصیف این رابطه همونطور که فروغ میگه، صحبت از ثبت یک ازدواج معمولی در یک دفتر نیست. سخن از بذارید خودش بگه.
سخن از پیوند سست دو نام و هماغوشی در اوراق کهنه یک دفتر نیست. سخن از گیسوی خوشبخت من است با شقایق‌های سوخته بوسه تو و صمیمیت تنها من در تراری و درخشیدن عریانی من مثل فلس ماهی ها در آب. سخن از زندگی نقره‌ای آوازی است که سحرگاهان فواری کوچک می‌خواند.
قبل از اینکه بخوایم به قسمت پایانی زندگی فروغ وارد شیم، باید نگاهی گذرا هم به تأثیر شعر فروغ تو ادبیات ایران بندازیم. همونطور که اول اپیزودم گفتیم، تاریخ زنهای شاعر و تأثیرگذاری مثل فروغ خیلی کم به خودش دیده. تو کتاب گنج سخن ذبیح‌الله صفا، از میون 143 شاعر بزرگی که تو تاریخ ادبیات معرفی شده، فقط دو نفرشون زن هستن. برای همین دستاوردهای فروغ از این جهت قابل توجهه که اون بدون اینکه هیچ الگوی همجنسی داشته باشه، تو جامعه به شدت مرد سالار تونسته با جسارت و استعدادی که داشته خودشو به عنوان شاعر تراز اول مطرح کنه و تو رشد و بلوغ شعر نو تأثیر بسزایی داشته باشه. کتاب تولدی دیگر و در ادامه اون کتاب ایمان بیاوریم به آغاز فصلی سرد که بعد از مرگ فروغ منتشر میشه، از نگاه تمام شعرای مرد به عنوان یک اثر فاخر مورد تقدیر و ستایش قرار گرفت و در تاریخ ادبیات و شعر ایران جاودانه شد. فروغ تونست به جامعه خودش ثابت کنه که درسته که شعراش حالت زنانه داره، ولی ارزش‌های هنری ارتباطی به جنسیت نداره. بریم به قسمت پایانی داستانمون. یکی دو سال آخر عمر فروغ پر بود از موفقیت‌ها و تجربه‌های بزرگ. سال 1344 سازمان یونسکو به پاس شعر و هنر اون که حالا تو 31 سالگی در سطح جهانی قرار گرفته بود، یه فیلم نیم ساعته از زندگی فروغ ساخت. فروغ برای شرکت تو فستیوال ایتالیا به این کشور سفر کرد و تو همین سال شعرهای فروغ تو خیلی از کشورها از جمله آلمان، سوئد، انگلیس، فرانسه و خیلی جاهای دیگه چاپ شد. از سوئد پیشنهادی برای ساخت فیلم بهش رسید که قبول نکرد و همینطور سیل تقدیر و جوایزی بود که سمتش می اومد. رسیدیم به دوشنبه 25 بهمن سال 1345. فروغ ابتدای روز به دیدن مادرش میره. مادرش میگه اون روز وقتی داشتن با هم نهار میخوردن قشنگترین گفتگوی عمرشونو داشتن. بعد از نهار فروغ میره استودیو گلستان و همراه یکی از کارمندهای استودیو سوار ماشین میشن که برن کاری رو انجام بدن و طبق معمول فروغه که پشت فرمون میشینه. تو همون خیابان دروس که استودیو گلستان همونجا بود سر تقاطع یهو ماشین سرویس مدرسه بچه‌ها جلوی ماشین فروغ سبز میشه. فروغ برای اینکه به اون ماشین نخوره فرمونو کج میکنه و محکم به دیوار میخوره. با توجه به نزدیکی استودیو گلستان خبر سریع به ابراهیم گلستان میرسه و اون خودش رو سریع به فروغ میرسونه و اونو میبرتش نزدیکترین بیمارستان که فاصله خیلی کمی هم از محل حادثه داشت. ولی در کمال ناباوری بیمارستان به بهانه اینکه اینجا بیمارستان کارگرانه و اون بیمه کارگری نداره پذیرشش نمیکنه. گلستان مجبور میشه فروغ رو ببره تجریش به یک بیمارستان دیگه. بیمارستان تجریش پذیرشش میکنه و خیلی سریع فروغ رو میبرن اتاق عمل. ولی کمی بعد دکتر میاد بیرون و به گلستان خبر میده فروغ مرده. گزارش روز خاکسپاری فروغ در گورستان ظهیرالدوله میگه اخوان ثالث گوشه ای ایستاده و با تمام وجود اشک میریزه. شاملو به دیوار گورستان خیره شده و رنگش مثل گچ سفید شده. انگار تو مراسم تدفین خودش شرکت کرده. آمبولانس فروغ را میاره. سیاوش کسرایی، اخوان سالس، هوشنگ ابتهاج، غلام حسین ساعدی و احمد شاملو تابوت را به دوش میکشن و فروغ را تا خونه ابدی همراهیش میکنن. یکی از اشعار زیبای فروغ را با هم بشنویم.
ای شب از رویای تو رنگین شده، سینه از عطر تو هم سنگین شده، ای بروی چشم من گسترده خیش، شادیم بخشیده از اندوه بیش، همچو بارانی که شوید جسم خاک، هستیم زالودگی ها کرده پاک، ای تپش های تن سوزان من، آتشی در سایه مژگان من.
بعد از مرگ فروغ ابراهیم گلستان وضعش چطور بود؟ بهتر از زبون کاوه پسرش بشنویم.
موقعی که فروغ مرد همه چیز عوض شد. پدرم به حالت عجیبی گرفتار شده بود و فضایی که تو خونه ما حکم فرما بود خیلی فضای سنگینی بود. من و مادرم خیلی برامون سخت بود که فشار به اصطلاح غم پدرم اونو بتونیم تحمل کنیم. پدرم یه آدمی شده بود که نمیشد باش حرف زد، نمیشد به هیچ عنوان باش ارتباط برقرار کرد. تو خونه حضور داشت اما یه حضوری بود که مثل اینکه تو این دنیا نیست. من یادم میاد که از پنجره اتاقم بیرون نگاه می کردم، پایین حیات ما کاج بود، درخت کاج پسرم کاشته بود و هر دفعه که بیرون نگاه می کردم پدرم مثل آدم های نمی دونم تو خواب لای این کاجو وایساده بود و داشت کاجو رو بو میکرد و توی دنیای دیگه ای بود و این امواج غمی که دور و برش بود خیلی شد.
فروغ مرد ولی شعرش برای همیشه جاودان موند. شاید یکی از بهترین توصیف‌ها رو فریدون مشیری نازنین درباره فروغ داشته باشه که میگه تاریخ معاصر زنی رو به گور سپرد که همه روح و وجود خود رو در واژه‌های بکر و شورانگیز ریخت و سرودهای ابدی و ارجمندش با اثری وصف ناپذیر دل‌های مردم حساس را دگرگون کرد. شعر او کمال پیروزی و حقانیت شعر نو بود، دریغ و درد که مرگ تشنگی ناپذیر است و او را بسیار زود در رو بود و مصیبتی دردناک و جانگداز بر جای گذاشت. با شعر کوتاهی از فروغ اپیزود را به پایان میبریم. دلم گرفته است، دلم گرفته است، به ایوان میروم و انگشتانم را بر پوست کشیده شب میکشم. چراغ‌های رابطه تاریکند، چراغ‌های رابطه تاریکند، کسی مرا به آفتاب معرفی نخواهد کرد، کسی مرا به میهمانی گنجشک‌ها نخواهد برد. پرواز را به خاطر بسپار، پرنده مردنی است. اپیزودی که شنیدید با همکاری غزال قبادی، انوشه شهیدی و نکیسا عبداللهی تولید شده و خروجی 6 کتاب و 8 مستنده که لیستشون رو تو توضیحات گذاشتم. ممنون که پادکست رخ رو به دوستانتون معرفی میکنید و اینطوری از ما حمایت میکنید. منتظر نظرات و پیشنهاداتتون تو کانال اینستا پادکست رخ هستم. به امید دیدار. امیر سودبخش، اسفند 99.